بسم الله الرحمن الرحیم. جدیدی باشیم، بنیاد این تمدن رو بچینیم و بالا بیاریم، آجر با آجر، که اخلاق رو با عقلانیت و شریعت رو با مدنیت و حق را با تکلیف و ارزش رو با دانش و دنیا رو با آخرت و حقیقت رو با مصلحت و آزادی رو با عدالت و عرفان رو با واقعیت، همه اینها رو یک کاسه و توی منظومه بفهمه و تعریف کنه، نه اینکه حق و تکلیف رو ضد هم ببینه، دنیا و آخرت رو ضد هم ببینه، فرد و جامعه رو ضد هم، انسان و خدا رو ضد هم. اومانیزم اسلامی پشت پا به توحید نمیزنه تا انسان رو ثابت کنه، خدا رو نفی نمیکنه تا انسان رو ثابت کنه، انسان رو در طول خدا و زیر سایه خدا تعریف میکنه و بهش عظمت و قداست میده. تکلیف رو مسخره نمیکنه تا حق و حقوق بشر رو اثبات کنه، بلکه اصلا میگه تکلیف و حق در هم تنیدند، تکلیف زامن و متضمن حقه و اینا به هم مربوطن. دانش رو از ارزش جدا نمیکنه، اخلاق رو از اقتصاد جدا نمیکنه، معاش رو از معاد جدا نمیکنه. اینا اتفاقاتی است که تو تمدن غرب افتاده. اگه مخالفتی میشه با فرهنگ غرب، مخالفت با ایناست و مخالفت با استکبار و روح فرعونی که حاکمه، که همه دنیا رو رعیت خودشون میبینن. نه مخالفت با علم، نه مخالفت با نظم، نه مخالفت با عقل ابزاری، با کتابخانه، آزمایشگاه، دانشگاه، پیشرفت، تحقیق، با اینا مخالفت کسی نداره. اینا اصلا ما معتقدیم جزء دستاوردهای اولیه مسلمان ها بود، جرقش اینجا زده شد. ما میخواییم ریشه همه این تفکیک های شوم سکولاریستی که هستی اخلاقی، هستی عقلانی و هستی معیشتی بشر رو هدف گرفته و خاکستر کرده بکنیم و دوباره سکه به نام یک تمدن عقلانی توحیدی و دینی بخوره. و این شده نیست، متعاد باید برنامه رو به زحمت کشید، چند دهه، گاهی یکی دو قرن باید زحمت کشید، ولی باید بپذیریم که این کار میشود و باید بشود. خیلی ها میگن این کار ممکن نیست، خیلی ها میگن اصلا این کار مفهوم نیست، یعنی چی؟ قراب اوهامه. یه دهی میگن که ممکن نیست، مفهوم هست ولی ممکن نیست. یه دنگن ممکن هست ولی ما نمیتونیم، کی میتونه کارو بکنه؟ ما میخوایم روشن بشود یک تمدن دینی عقلانی اولا مفهوم است، یعنی معنی داره. دو، ممکن است. سه، یه بار شده چرا دوباره نشه؟ باید این کارو بکنیم، مطابق هزینه‌شو بپردازیم و روشن بشه که اولا این تضادهای بین علم و دین، تضاد عقل و دین، این چیزا که تو جهان مسیحی و غرب اتفاق افتاد هیچ ربطی به فرهنگ اسلامی و قرآنی نداره. تمام این علوم جدید زیر سایه دین در جهان اسلام اصلا رشد کرد. تمام دقتهای عقلانی در جامعه اسلامی زیر سایه دین رشد کرد. دین گفت عقل رو پرورشش بدید. انبیا آمدن لیسیرو دفاع ان العقول، تا گنجینه های عقلانی بشر رو از زیر خاک بیارن بیرون، گردگیری کنن. پیغمبر اکرم که آمد، عقل بشر، عقل مسلمان و عقل جوامع بشری رو فعال کرد. نگفت عقل بره تا من بیام، نگفت علم و تجربه بره کنار تا من که دینم بیام. معنویت اسلامی علیه حقوق بشر، علیه علم بشر و تجربه بشر و علیه عقل و عقلانیت بشر تعریف نمیشه، بلکه همه اونا جزء فرهنگ دینی و معنوی ماست. همین علوم تجربی و علوم عقلی، فلسفه، عرفان، علوم جدید، همه اینا تو جهان اسلام و حقوق بشر، اینا تو جهان اسلام پیشرفت میکرد به نام دین و اسلام و توسط متفکران مسلمان متدین، درسته؟ ولی همین علوم تجربی و عقلی و حقوق وقتی ترجمه شد رفت به اروپا، همه اینا در اونجا مفاهیم ضد دینی، یعنی ضد مسیحی تلقی شد. کلیسا میگفت اینا همه کفره. مفاهیم عقلی که آثار ابن سینا و ابن رشد که میرفت به اروپا جزو اوراق مخفی مزله بود که دانشجویان دانشگاه های اروپا که الگوبرداری شده بود از اون دانشگاه های اسلامی، اینا رو یواشکی با هم دست به دست میکردن. هر کس جزوی کتابی از بو علی یا از ابن رشد در یک دوری در اواخر قرون وسطا در اروپا دست دانشجویان در سوربن، در آکسفورد، که اینا قدیمی ترین دانشگاه های اروپا و غربن، که همشون الگوبرداری از دانشگاه های کشورهای اسلامی بودن، حتی معماریشون، حتی نحوه تدریسشون، نحوه مباحثه دانشجوییشون، نحوه بورسیهشون، همه چیزشون الگوی مستقیم از دانشگاه های اسلامی بود. اونجا اگه یک ورقی از آثار حقوقدانان مسلمان فقهای اسلامی رو که راجع به حقوق بشر بحث میکردن یا مباحث عقلی مسلمان ها رو میدیدن دست دانشجوی اروپایی خوش برخورد میشد، تکفیر میشد. چرا؟ برای که تمامی علوم جدید و فلسفه و مباحث عقلی اسلام و حقوق دینی که از جهان اسلام آمده بود همه اینا در برابر مفاهیم کلیسایی، در برابر شریعت کلیسایی، در برابر دوگمه‌ها و جزمیات کلیسایی بود و لذا اینا شروع کردن به مبارزه وسیع با این علوم. میگفتن این علوم جدید و مباحث عقلی و حقوقی که از جهان اسلام داره میاد اینا همه کفره. راست هم میگفتن، برای که بنیاد تفکر کاتولیکی رو در هم ریخت، برای اونا کفر بود. پس علم و عقل و تجربه بشر و حقوق بشر تو جهان اسلام به نام دین اصلا رشد کرد زیر سایه دین. اما در اروپا که رفت همه اینا شد ضد دین. لذا اونجا دعوای علم و دین را افتاد، دعوای عقل و دین را افتاد، دعوای حقوق بشر با حقوق دینی را افتاد، در حالی که اینا هیچ کدوم تو جهان اسلام این دعوا اصلا نبود و مطرح نبود. این بعدها تو یکی دو قرن اخیر اینا از جهان غرب دوباره ترجمه شده آمده تحت عنوان کلام جدید و اینا، همین کلام مسیحیه دیگه، کلام جدید. اینا ترجمه شده آمده، حالا باز دوباره عده توتیوار میگن آقا باید نزاع عقل و دین رو حلش کنیم. عمو اینا نزاع عقل و دین در اونجا بود، اونا رفت به مفاهیم اسلامی نداره که. کدوم نزاع عقل و دین؟ کدوم نزاع علم و دین؟ اینا مشکلات محلی و بومی اوناست و به عنوان راه حل فلسفه های محلی و بومی براش درست کردن. حالا شما میخوان اونا رو جهانی کنن، فلسفه های بومی رو میخوان جهانی کنن، حقوق بشر بومی، فلسفه های بومی میخواد جهانی بشه. میگن اینا مشکل همه است. بابا مشکل خودتونه. میگن مشکل همه است، مشکل خودش میخواد بگه مشکل ما هم هست. و بعد میگه راه حل ما، راه حل که عبارت است از کنار گذاشتن کل دین و معنویت و حق الله و متن وحیانی به نفع علم و عقل و تجربه و تمدن و حقوق بشر، کنار گذاشتن او به عنوان راه حل، این باید جهانی بشه، سکولاریسم، مدرنیته اسمش میذاره. مسئله اینه، مسئله اینه، باید بهش توجه بکنید. لیبرالیزم یک راه حل بومی بود، مارکسیزم یک راه حل بومی است، فاشیزم یک نظریه و فلسفه بومی است، اگزیستانسیالیسم یک فلسفه بومی است. اینا هر کدوم آمدن یک خلأی رو که در جهان غرب بعد از ترک مذهب به وجود آمد تو عرصه های مختلف، یکی یکی آمدن یک چیزش رو حل کنن و هر کدوم آمدن یه جایی ابروی بشر رو درست کنن، زدن چشش رو کور کردن. لیبرالیزم آمد دو سه تا مشکلات مردم رو در غرب حل کنه، راه حل داشت، زد چهار جای دیگه شو خراب کرد. آمد دو تا ارزش انسانی رو اثبات کنه لیبرالیزم، آمد دو تا ارزش انسانی رو اثبات کنه، چهار تا ارزش انسانی رو انکار کرد در کنارش. اون دو تا رو اثبات کرد، اونا رو هم لد کرد. مارکسیزم آمد دو تا ارزش انسانی رو مطرح کرد، در کنارش چهار تا ارزش مهمتر رو نابود کرد. فاشیسم، اگزیستانسیال، همشون همینطوره. در تمام مکاتب غربی و شرقی همه جای دنیا بدونید رگه‌هایی از حقیقت و حق وجود داره. من عقیده‌ام اینه که مکتبی که 100% باطل باطل باشه وجود نداره اصلا. همه مکاتب یه جاهایی حرفای درستی داره، منتها مبالغه کردن، مغالطه کردن، با حرفای باطل مخلوطش کردن، نتایج غلط گرفتن، نقاط عزیمت و شروع بدی داشتن. و معتقدین تمام ارزش‌هایی که در مارکسیسم، لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم، سایر مکاتب غرب شرق، در بودیسم، در مسیحیت، در یهود، در زرتشتیگری، در عرفان سرخپوستی، در هر جا هست، ما معتقدیم اون ارزش‌ها تو فرهنگ اسلامی هست، اما اشتباهات و خطاها و افراط‌هاشون تو فرهنگ اسلامی نیست. اونی که ما خواستیم بگیم آقا این تضادهای مضحک بین علم و دین که در غرب و در جهان مسیحیت اتفاق افتاد ربطی به فرهنگ اسلام و جهان اسلام نداره. در جهان اسلام علوم عقلی و تجربی و حقوقی در بستر فرهنگ اسلام با تشویق دین اصلا به وجود آمد، متولد شد و رشد کرد و حتی اسلام راه انتقال این علوم از جهان غیر اسلامی به جهان اسلام و به عکس رو نبست، باز کرد و گفت که از سرمایه های علمی همه ملت ها و تمدن ها استفاده کنید، ذخیره های اصلی علوم همه بشریت رو بازیافت کنید، اصلاحش کنید، بازسازی کنید، تولید کنید، رشد بدید، دوباره به بشریت برگردونید. و واقعا مسلمان ها این کار کردن، زکات علم رو دادن. یعنی اینجوری نبود که وقتی علم و صنعت و اینا رسیدن بهش به قدرت و ثروت برای خودشون نگردن، تو عالم توضیح کردن، حتی خودشون به زبانهای غیر عربی ترجمه کردن دادن بقیه هم استفاده کنن، کاری که الان غرب حاضر نیست بکنه. تا یه حدی، از یه حد به بعد دیگه تکنولوژی و علم دیگه نمیذارن منتقل شه به دیگران، ولی مسلمان ها اجازه دادن و از این قدرت و ثروت سوء استفاده نکردن. یه باره کسی به علم و قدرت میرسه میگه خب حالا ما یه چیزی میفهمیم بقیه نمیفهمن، چه کار کنم؟ اینجا دو تا جواب به ذهن آدم میاد. یا آدم مؤمن میگه که خب زکات علم نشر علم، زکات قدرت خدمت به مردمه، زکات ثروت انفاقشه، برم به داد بشریت برسم ولو غیر مسلمان، برم به درد فقرا برسم، به درد بیچاره ها، به درد بیماران، به درد بی سواد ها، برم به بشریت کمک کنم. این فرهنگ اسلامی است. یه فرهنگ هم این فرهنگی است که اینا دارن، وقتی که میفهمه که بخشی از قدرت و ثروت و علم و تکنولوژی رسیده که بقیه بشریت محروم ازش، میگه خب حالا وقت چیه؟ وقت سوار شدن بر گرده بقیه بشریت، وقت سوار شدن بر اونا. الان رسما میگن تو صحبتشون، میگه چرا آقا حمله کردیم و فلان جا؟ میگه آخه میتونید، وقتی میتونید چرا نکنید؟ این هم یه فرهنگه. و بعد بگیم برخلاف القاعات و افتراعاتی که مستشرقین کردن و بعضی غرب زده های ما، دیدید بعضی از این غرب زده های ما تحت عنوان روشن فکری همش میخوان یه چیزی به ما بگن، بگن آقا پدران ما ابله بودند، پدران ما ابله بودند، تاریخ ما مشتی بلاهت و حماقت است، ما کسی نیستیم. اون تقی‌زاده میگفت که من بمب افتخار میکردم، گفت من اول کسی هم که بمب غرب زدگی رو در ایران منفجر کردم. ما باید از فرق سر تا انگشت پا باید غربی بشیم و هیچ راه دیگری برای رشد و پیشرفت ما وجود نداره. ما بگیم در برابر این فرهنگ که از تروای غربن در داخل جهان اسلام باید هوشیار بود. قضیه اسب تروا رو میدونید که اسبی رو وارد کردم شاید تحت عنوان جشن و هدیه، داخلش سربازان دشمن بودن. تهاجم فرهنگی و علمی دقیقا یعنی همین اسب تروا. اینا کسانی هم که از مشروطه تا امروز همطور دارن حرف میزنن با همین سیاق و با همین هدف، و کس تاریخ نویسان بی اطلاعی که دانش کافی تاریخی نداشتن یا مغرض بودن فرهنگ اسلامی رو، گفتن اینا فقط یه سری تو مسائل علوم و تمدن چیزایی فقط از یونانی‌ها گرفتن ترجمه کردن، بقیه‌اش هم یه سری معنویات و اینا چیز دیگه نداره، حرف بسیار مفت. یعنی تاریخ تمدن اسلام نشون میده علاوه بر علومی که مستقیما متمرکز بودن بر معارف دینی، علاوه بر دانش عرفانی و عقلانی و حقوقی دینی، مسلمان‌ها به همین پدیده‌های اجتماعی و به پدیده‌های طبیعی کاملا توجه داشتن و به استقراء و تجربه و به بررسی عینی پدیده‌ها دعوت می‌کردن و ذهن‌گرایی تجریدی صرف رو جایگزین عین‌گرایی و واقع‌بینی در عالم طبیعت و جامعه و تاریخ نکردن، بلکه دیدگاه‌ها و معارف عقلی تجریدی رو بهش پرداختن، در کنارش به این معارف تجریدی استقرایی مشاهده‌ای آزمایشگاهی در عالم طبیعت هم پرداختن. کتابایی که از متفکران 6 7 قرن 8 قرن پیش مسلموناست که توی کتابا صدها هزار نوع جانور و گیاه رو گونه شناسی کرده، نشسته عکس گیاه رو یکی کشیده، عکس حیوانات رو کشیده، مشخصات رو گفته، تاریخ فصل آمیزش های اینا، نحوه تخم گذاریشون، نحوه زاد و ولدشون، نحوه تغذیه شون، اصلا این چیزا یعنی استقرا و مشاهده و آزمایش. کی این کارا رو می‌کردن مسلمونا؟ صدها هزار نوع گیاه و جانور در اون دوره برداری. دقیقا اینا چیزایی است که یه آقایون میگن اصلا بشر سنتی به زمین نگاه نمی کرد، نگاهش فقط به آسمان بود، از تجربه استفاده نمی کرد، فقط از عقل و از قلبش استفاده می کرد. اینا میگن ما طبیعت رو کشف کردیم، ما به بشریت آموختیم که به پایینت هم نگاه کن، اصلا بالا رو ولش کن، هر خبری از ولش کن، پایینت رو نگاه کن، جلو پات نگاه کن، دنیا تو آباد کن. مسلمان ها میگفتن که بالا رو نگاه کن، پایین هم نگاه کن، خدا رو هم ببین، معارف عقلی و عرفانی و الهی رو هم ببین، اصل اوناست، عقل معاد داشته باش، اما عقل معاش هم داشته باش، به عنوان یک موحد وقت بیفتی و در تاریخ، در طبیعت، در جامعه مطالعه کن، ریزترین مسائل رو بررسی کن، پیدا کن، کشف کن و کار کن. و به علوم طبیعی، تجربی و ریاضی مسلمان‌ها خیلی توجه داشتن. بزرگترین انقلاب‌های علمی توی حوزه‌ها به دست مسلمان‌ها اتفاق افتاد. و بنابراین اسلام یک دین زندگی گریز، یک دین بی التفات به دنیای مردم، به حقوق مادی و معیشتی مردم، به همین عقل معاش ابزاری که آقا دو تا چهار تا میشه، برنامه‌ریزی کن درست، کشاورزی تو، صنعت تو، اقتصاد تو، آزمایشگاه تو فعال کن، عقل تو به کار بنداز. نغمه که آقا یکی از کسی مریض میشد، میگه آقا مگه نمیگید خدا شافی است، شفا میده؟ من میشینم اینجا با خود خدا مستقیم قول میزنم دیگه، این وسایط و پزشک و دارو اینا رو میذارم که پیامبر فرمود که اگه این کارو بکنید خداوند قطعا تو رو شفا نخواهد داد. برای که تو داری توهین میکنی به سنت های الهی. خداوند عالم رو اینجوری آفرید و از تو خواست که از همین اسباب عادی عمل بکنی. ولذا شما میبینید بزرگترین عارف ما، عرفا ما تو فرهنگ اسلامی، برجسته ترین پزشکان و طبیبان ما هم هستن. یعنی او عرفان با این پزشکی منافاتی نداره، اما تو فرهنگ غربی اینا منافات داشتن. گفتن علوم جدید چیکار کنیم پیشرفت کنه؟ باید سکولاریسم رو بپذیریم. باید بگیم آقا عرفان، مرفان و معنویت و خدا و قیامت و معاد و توکل و زهد و تقدیر و اینا رو بذار کنار. در اینکه معنی اینا رو نمیفهمید. در جهان سنت معتقد به تقدیر بودن، میگفتن که خداوند همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده، دیگه احتیاج نیست که ما فکر کنیم، کاری بکنیم، برو بشین یه گوشه. کجا تو فرهنگ اسلام تقدیر یعنی؟ تقدیر گفت العبد یدبر و الله یقدر. خداوند تقدیر میکند، بنده هم باید تدبیر کند، انسان بشر هم باید تدبیر کند. اصلا جزء تقدیر الهی همیه که تو عقلت و شعورت به کار بنداز، اینم جزء تقدیر الهیه، خدا از تو خواسته. تقدیر تو فرهنگ اسلام به این معنی نیست که انسان کاری نیست، مسئولیتی نداره، حقوقی نداره، شعورش تعطیل. آقا وحی آمده دیگه، ما احتیاج به عقل نداریم. کجا این وحی که اسلام که برعکس اینه، این وحی آمده که توش صدها بار قرآن دعوت کرده به عقل و تفکر و تفقه، و هزاران بار دعوت کرده به مجاهدت و تلاش. عالم سنت معتقد بوده به توکل، میگفته خدا وکیل ماست، خودش قرار درست میکنه انشاءالله، ما بشیم گوشه. توکل اسلامی مگه اینه؟ توکل کن یعنی مفتخور باش. توکل کن یعنی که تو به وظیفت عمل بکن، از عقل و شعور و تلاشت استفاده کن، اما فکر نکن که دنیا معطل توئه. فکر نکن که تو اگر نباشی و عرفدارتو نباشی دنیا دو روزه میخوابه. دنیا هم نظامی داره، تو به وظیفت تو این نظام عمل بکن، باقی رو به خداوند بسپار. زهد، عالم سنت معتقد به زهد بودن. ما مدرنیم میگیم زهد و مهد و ولش کن، حریص باش به دنیا. اگر حریص نباشی علم و تکنولوژی و تمدن به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ بله تمدن حیوانی به وجود نمیاد، اما چرا این تمدن انسانی به وجود نمیاد؟ زهد یعنی چی؟ زهد یعنی هیچی نداشته باش؟ نه، زهد یعنی هیچی نخواسته باش، نه اینکه نداشته باش. یعنی وابسته به چیزی نباش، این نوکر پول، نوکر قدرت، نوکر شهرت، نوکر شهوت نباش. نه اینکه شهوت نداشته باش، قدرت نداشته باش، ثروت نداشته باش، معنیش این نیست. بزرگترین زاهد علی ابن ابی طالبه، در این حال بزرگترین کارگر، بزرگترین رزمنده، بزرگترین انقلابی و سیاسی تاریخ. کسی از علی زاهدتر و متوکلتر، معتقد به آخرت و به تقدیر الهی، کی بیشتر از او؟ در این حال کی بیشتر از او زحمتکش، تلاشگر، پیکارگر، شب و روز نشناس؟ اینو فرهنگ اسلامی. زاهد باش یعنی انگل باش، یعنی مصرف کننده باش. بله تو سنتی که اینا میگن سنت در برابر مدرنیته، راست میگن. تو سنت خودشون یعنی سنت مسیحی فئودالی اینجوری بوده، معنی معنویت همین چیزا بوده. به خدا احترام بذار یعنی بشر حقوقی نداره. اما تو فرهنگ اسلامی یکی گفت آقا بالاخره شما اسلام رو جزء سنت میدونید یا مدرنیته؟ گفتم اصلا سنت و مدرنیته رو شما رو قبول نداریم. اصلا سنت خودتون و مدرنیته خود شماست. این مشخصاتی که شما برای مدرنیته میارید خیلی اصلا اسلام از اول گفته. بعضی از مشخصاتی که برای سنت میارید اسلام قبول داره، بعضی مشخصاتی که برای سنت میارید اسلام قبول نداره. بعضی مشخصاتی که برای مدرنیتتون میارید باز اسلام قبول نداره. ما تو تقسیم سنت و مدرنیته شما نمی گنجیم. این قوطی کبریت شما خیلی کوچیکتره. ما توش جا نمیشیم. آقا در جهان سنت میگفتن که بشر فقط جهان رو تفسیر کند، جهان رو تغییر ندهد. دوران مدرن ما به بشریت آموختیم نخیر جهان رو باید تغییر داد. کجا تو فرهنگ اسلامی گفتن تغییر نده؟ این همه دستورالعمل، این همه واجب و حرام، این همه دعوت به زندگی، به عقلانیت، به تلاش، دعوت به عدالت، دعوت به عدالت یعنی تغییر. اصلا قرآن میگه ما بشر رو، خداوند بشر رو در زمین آفرید، شما رو آفرید، و استعمرکم فی الارض. یعنی چی و استعمرکم؟ یعنی شما را به آباد کردن زمین گماشت. خدا از شما میخواهد زمین رو آباد کنید. در عالم سنت اصلا میگفتن زمین باید خرابه باشه، کار نکن، بشین خدا روزیت میرسونه، عقلتو به کار ننداز، تجربتو به کار ننداز. کجا اینا تو فرق؟ تو سنت شماها بوده ولی تو سنت ما نیست. اینا تو سنت ما میگه معنوی ترین عمل باید توش از عقل، از شعور و تفکر و تأمل و تدبیر باید استفاده کنی، و دنیوی ترین امور رو اگر نیت الهی کنی میشه عبادت. مثلا ما تفکیک دنیا و آخرت، ماده و معنا، معاش و معاد ما نداریم. همون دنیوی ترین کاره که شما میکنین تو زندگیتون، دنیوی ترین کاره که تو فرهنگ اینا اعمال سکولاره، یعنی غیر قدسیه، عرفیه، همونا تو فرهنگ اسلامی اگر در چارچوب شریعت انجام بشه و با نیت انسانی و الهی، همونا عین عبادته، مثل نمازه، مثل نماز. میگه خواب آدم مؤمن عبادته. آه خواب که خب حیوانا میخوابن دیگه، چرا عبادته؟ میگه کاری که میگه مادری که به فرزندش شیر میده و شب بیخوابی میکشه، مشغول جهاد در راه خداست، داره عبادت میکنه. بردی که از خانه صبح میاد بیرون دنبال تأمین معاش و روزی زن و بچه‌ش، در حال جهاد در راه خداست، داره عبادت میکنه، داره به خدا نزدیک میشه. کسی که از خونش صبح میاد بیرون دنبال علم میره، داره پاش رو بال فرشته ها میگذاره، حواسش باشه. اینا هم روایات ما نیست. کجا دین و سنت ما ضد عقل، ضد تصرف در عالم، ضد تغییر عالم، ضد عمل اجتماعی، ضد بوده؟ ای اسلام سراسر اصلا اکتیویته است، همه جاش دعوت به فعالیت و تلاش، منتها تلاش حیوانی نه تلاش انسانی است. اسلام جلوی هیچ کدام از انگیزه های غریزی انسان نگه. اسلام نه ضد شهوته، نه ضد زیباییست، نه ضد قدرته، نه ضد ثروته. همه اینا رو اسلام قبول داره و به رسمیت میشناسه. اصلا میگه باید باشه، منتها میگه با اخلاق و به عنوان یک موحد با روحیه توحیدی به اینا نزدیک شو و عدالت رو رعایت کن. اگه کسی بگه آقا من اصلا شهوت ضد تعالی و تکامله، این حرف اسلامی نیست. کی گفته شهوت بده؟ کی میگه ثروت بده، قدرت بده؟ اینا همه ارزش‌هاییه. اینا خدای متعال، اینا رافع. خود قرآن، تو خداوند در قرآن به ثروت، به پول میگه خیر. مطابق باید بحثی که از کجا آورده ای، یک از تو حلقوم بقیه کشیدی بیرون، یا زحمت کشیدی از راه حلال یا حرومه، ظلم کردی یا عادلانه، و دوم کجا و چجوری مصرف میکنی. این دوتا رو حل کن. همه چی توی عالم برات حلاله، از کجا آوردی و چجوری مصرف میکنی؟ اصلا حلال و حرام یعنی همین. تو روایت از امام صادقی کسی گفت آقا اینقدر حلال حرام واجب اینا چیه؟ گفت آقا هر چی که به حال بشریت مفید بوده است حلال شده. همه اون چی که بر بشریت حرام شده برای که به بشر صدمه میزنه، نه به خدا صدمه بزنه. خدا که کارش نمیشه. مثلا من حالا برم مثلا شراب بخورم، زنا بکنم، حجاب نداشته باشم، ربا بخورم، دزدی بکنم، اینا مثلا خدا مریض میشه مثلا اگه این کارا رو ما بکنیم؟ مشکل پیدا میکنه خداوند، اعصابش به هم میریزه، ضربه روحی میخوره مثلا؟ چجوریه؟ امام گفت آقا اینا که به شما گفتن حلال، هرچی که به نفعتونه حلال کردن، اونایی که حرام کردن به ضررتونه. بعضیاشون میفهمین، بعضیشون نمیفهمین به ضررتونه. بعضیا به ضرر فرده، بعضیا به ضرر جامعه، بعضیا ضررش رو تو دنیا یک ساعته میفهمی، بعضی ضررش رو 40 سال 50 سال بعد بگذره بفهمی، بعضی همه از ضررش رو اصلا تو دنیا نمیفهمی، در عالم بعد میفهمی. وقتی رفتی از این عالم وارد ابدیت شدی، وقت میفهمی ای عجب، و عملی که به من گفتن نکن این ضررا رو داشته من کردم، برای مثلا چند ثانیه چند دقیقه کیف کردم چقدر منو از تکامل دور کرد تو عالم بعد که عالم ابدیته. هیچی رو اینا قل و زنجیر نیست، اصلا حرام تو فرهنگ اسلامی تابو نیست. آقا اینجا یه چیزایی نزدیکش نشید، آقا جیزه نزدیک نشید، آقا برو نزدیک شو تجربه کن ببین چیه، وقت چوبشو خوردی در دون متا. بحثی که یه چیزایی نیست که بتونی یه بار تجربه کنی بعدا جبران کنی. آخر ما دو بار زندگی نمی کنیم که یه بار تجربه کنیم دفعه دوم از تجربیاتمون استفاده کنیم. یه فرصت داری، معلوم نیست 20 ساله 30 ساله یا 80 ساله، نمیدونی. گفتن آقا ما بهت کمک میکنیم، این کارا رو نکنی کارا رو بکن. آقا نه آقا من آزادم، من کلیشه نمیپذیرم، تابو من نمیپذیرم. آقا برو بکن همون کاری که میگن نکن، برو بکن خدمت. مثل پزشک میگه آقا این سم رو نخور صدمه داره، این تابوه کلیشه است، من که تجربه نکردم، باید تجربه. آقا بکن. ما اصلا تو فرهنگ اسلامی آقا به چیزی نزدیک نشید، یه چیزی هست آی نفهمین، اگه بفهمین ایمانتون از دست میدین. اصلا این تو فرهنگ اسلام نیست، هیچ چیزی نیست که اگه بفهمی ایمانتو از دست بدی، هیچ حقیقتی نیست که اگر کشف بشه، اگه عقل شما فعال بشه، تجربه شما فعال بشه، شعورت بیشتر بشه، دینت ضعیف بشه. تو فرهنگ اسلامی اینجوری نیست که کفه شعور بیاد بالا، کفه ایمان میاد پایین. او ایمانی که کفش میاد پایین، او ایمان درستی نیست. ایمانی که با زیاد شدن شعور و علم ضعیف میشه، بذار نباشه اصلا. ایمان اسلامی ایمان است که میگه هرچی عقلت و درکت و شعورت بیشتر میشه، ایمان تقویت میشه. تو فرهنگ غرب هرچی علم پیشرفت میکرد، دین ضعیف میشد. برای که او جاهایی که مجهول بود میگفتن خدا، هر جا کم میآوردن، هر جا از عقل و شعور کم میآوردن، جاش خدا میگذاشتن. میگو آقا چجوری بارون میاد؟ میگو ما که نمیفهمیم، فقط میگو اینجوری خدا میکنه. بعد که میفهمیدن مکانیزم بارندگی چیه، تبخیر و تقطیر و اینا معلوم میشد، میگو خب دیگه به خدا احتیاج نداریم، فهمیدیم چجوریه، خدا مرخص، برو عقب. همطور گام به گام خدا رفت عقب، رفت عقب، دین رفت عقب. تو فرهنگ غربی مسیحیت الان شده دین دکور صحنه. میگه آقا تو سیاست دخالت نکن، تو حقوق بشر دخالت نکن، به علم و عقل اینا کارش، به تمدن کار نداشته باش، تکلیف جنگ و صلح و ازدواج و طلاق اینا کار نداشته. میگه پس چیکار کنم من؟ هیچی، حالا اونجا باش، ما یه وقتی اگه لازمه داشتیم، بعضی آدمای ساده تری بودن به احتیاج داشتن، خواستن ازت استفاده میکنن. مثل چی؟ گفت مثلا ما گاهی آرامش روانی میخوایم، اگه ال اس دی و ماریجوانا و حشیش و اینا بود که بود، اگر نبود میام خدمت شما. دین سلیقه‌ای فردی، هر کسی هر قرائت، هر کسی هر قرائت داره، یعنی اصلا دین دکترین نداره، تو هر چی می‌خوای بهش ببندی ببند. تو چه انتظاری داری ازش؟ تو از چی خوشت میاد؟ میگه آقا دین چیه؟ میگه نگو دین چیه، بگو تو چی خوشت، تو دوست داری دین چی باشه، همونی که دوست داری. اینه دیگه دینی که امروز جهان تو سکولاریسم نمیگه دین و معنویت به کلی، نه، میگه باشه ولی اینجوریش بشه. یعنی مثلا بش می‌خواد بیاد کشور مثلا صدها چند میلیون آدم رو بیاد لطوبار کنن، بگیرن، اشغال کنن، مذهب این که ایشون عقبش کلیسا بره، یه سخنرانی تو کلیسا، یه شیکم سخنرانی تو کلیسا بکنه، مذهب به این دردا میخوره. اما اینکه از این مذهب بپرس آقا من چه کار کنم تو زندگی، اینه. فرهنگ اسلامی به محض که آمد از اول تا آخر دعوت به عقل، به علم، به تلاش، به جهاد، به فداکاری، به کار، به دقت، به اینا کرد. هر شبت که و دعوت کرد به تسخیر عالم طبیعت، استفاده از مواهب زندگی به روش علمی و تجربی و آزمایشگاهی و تحقیقی، منتها نه با فراموش کردن اخلاق و تقوا و عدالت و توحید. و اینکه دنیای جدید و به خصوص غرب، اینا از اون دوران قرون وسطاشون، از دوران فقر و نکبت و بیسوادیشون، به برکت کپی برداری و تقلید از جهان اسلام خارج شدند و به قدرت و ثروت و علم رسیدن. البته نمیخوام بگم هر چی دارن مال ماست، گفتم بالاخره زحمت کشیدن و منکر زحمات هیچ ملتی نباید شد. وقت مسئله بعدی که باز به اینم خواهش میکنم توجه کنید، الان گفتن یه دورانی رو سردر علم، آکادمی های علمی نوشتن که قدرت در دانستن است، یعنی توانا بود هر که دانا بود. بعد در دوره تجربه گرایی گفتن که اصلا ما علم را نمیخواهیم الا برای قدرت. اصلا من برام مهم نیست چی حقیقت یا واقعیت داره چی نداره، چی هست چی نیست، من به این کار ندارم، من قدرت میخوام. این نگاه انسترومنتالیستی و ابزار انگارانه به علم بود. همین نگاه به دین، همین نگاه به اخلاق، همین نگاه به آزادی، به عقل، به همه چی، همه چی ابزار، تا وقتی که خدمت کنه به منافع من، لذت من، ارزش داره. همین که دیگه به من خدمت نکنه، این دیگه ارزش نداره. جریان اصالت تجربه و امپریسیزم که در غرب آمد، یه جریان ساینتیستی و اصالت علم و اینا، علم پرستی، علم به مفهوم تجربی، علم به مفهوم ساینس، نه به مفهوم نالج، به مفهوم آگاهی اهم، نه به مفهوم همین تجربه حسی، یه آمد جایگزین همه چی شد. گفت آقا ما باید معارف عقلی، تفکر عقلی، معارف شهودی، کشف شهود رو و به خصوص وحی رو، اینا همه رو می‌ذاریم کنار، نه اعتبار نداره، فقط تجربه. یکم جلو آمد دید تجربه اگر فقط خودش باشه از توش علم بیرون نمیاد، برای که علم یعنی قواعد کلی که بتونی پیش بینی کنی و حکم کنی و با تجربه موارد خاص محض و با استقرا بدون کمک عقل و تجرید عقلی و قواعد عقلی اصلا نمیشه قانون درست کرد و علمی در کار نخواهد بود. یکم کم عقب نشینی کردن. او جریان افراطی پوزیتیویستی در قرن 19 به وجود آمد، اوجش حلقه وین و اینا، و بعد دیگه فهمیدن خیلی جفنگی هر خود علم رو بجوشه چیزی نمونه تش. یعنی در یک دوره آمد گفت آقا دین نه، اخلاق اینا عقلی نیست، سلیقه‌ایه. دین سلیقه‌ای، اخلاق سلیقه‌ای، نسبی، مشکوک، اینا هیچی رو ثابت نمی‌کنه. له و علیه مفاهیم ما بعد الطبیعه و مفاهیم اخلاقی استدلال نمیشه کرد، نه به نفعش نه به ضررش. هر کی هر دینی رو قبول کرد، هر اخلاقی رو کرد، کرده. پلورالیسم یعنی دیگه همه حق دارن، هر کی هر چی میگه درست میگه، هر کی هر چی میخواد خوبه. ما اصلا ملاکی برای تشخیص حق و باطل و درست و نادرست نداریم. نه عقل میتونه قضاوت کنه، نه دین میتونه قضاوت کنه، نه در حوزه اخلاق و ارزش ها، نه در حوزه حقایق و واقعیت ها، فقط چی؟ تجربه حسی. بعد از یه مدتی تجربه حسی هم رفت زیر سوال. اونی که بعد رسیدن بهش امروز میدونین پارادایم اصلی، یعنی اون سرمشق حاکم بر دنیای علم در غرب و در دنیا چیه میدونید؟ شکاکیت. میگه هیچ چی در هیچ عرصه‌ای هیچ حقیقت قطعی و مطلقی وجود نداره، هیچ چیز حتمی، ضروری، ابدی، قطعی، واضح وجود نداره. ما در تاریکی مطلقی، همه چیز مجهول و مشکوک و مبهم. اصالت شک، شک نه به عنوان روش، شک روشی، شک محدود که عامل پیشرفت علمه. شما تا شک نکنی که سوال برات وجود نمیاد، تا سوال وجود نمیاد شک نمیکنی، تا شک نکنی دنبال علم نمیری. اون شک نه، اون شک بد نیست، اون عیبی نداره. اما شک به عنوان ارزش، ایدئولوژی، ایدئولوژی شک، شکاکیتی که سراسر اپیستمولوژی و معرفت شناسی یک فرهنگ و تمدنی رو پوشش بده، اینا رسیدن به این الان. خب خود این شکاکیت که تو فرهنگ غرب خودش شده موضوع یک جزمیت، یعنی میگه ما به هیچ چیز عقیده نداریم، هیچ چیز قطعی نیست الا اینکه فقط یه چیز قطعیه، رو اینی که همه چی مشکوکه. حالا اینکه خود این چرا قطعیه معلوم نیست، واقعا هیچ چی قطعی نیست، فقط یه چیز قطعیه، اون همه چی مشکوکه، همه چی مجهوله، چرا خود این قطعیه؟ مثلا چرا تو حرف میزنی؟ خب آقا گفت دین که معارف دینی، گزارهای دینی مشکوکن، مجهولن، نسبیان، هر قرائتی تردیدی، هر کار میخوای بکنی بکن، با اخلاق هم همینطور. هیچ کس نمیتونه بگه این اخلاق خوبه، این اخلاق بده. خوب و بد نداریم، سیاه و سفید نکنین، آدم خوب و بد نداریم، همه خوبن، همه حق دارن، هر کس هر کاری میکنه بهش حق بده. عمل بد نداریم، عمل ذاتن بد نداریم، عمل خوب نداریم. ارزش چیه؟ ضد ارزش چیه؟ هر کسی هر چی دوست داره، هر چی هر سلیقه‌ای داره. تو دوست داری لباس سبز بپوش، بپوش. تو لباس سیاه بپوش. آیا درسته ها؟ مغالطه اینجاست. فقط یه چیز آزادی‌های شما رو محدود میکنه و اون آزادی دیگرانه. اما تو فرهنگ اسلامی میگه نه، اینجوری نیست. بسیاری از حقایق روشنه در حوزه این دین، ماوراء طبیعه، در حوزه اخلاق، در حوزه عقل روشنه. خیلی چیزایی داریم که مشکوک نیستن، قطعیان روشنن، واضحن. شما که تو معرفت شناسی اصلا بدیهیات رو به عنوان سنگ بنای تفکر قبول نداری، معلومه که تو علوم و فلسفه و دین و عرفان و کلام و فلسفه اینا چی میگی و تو اخلاق و گفتن دیگه. میگه آقا یقین، هر یقینی اصلا باید استهزاش کرد، دوران عقیده گذشته است، عقیده مساوی است با تعصب، هر کس به هر چی یقین مادر خشونت است، عقیده مساوی است با تعصب. اینه دیگه نگاهشون به مثلا. خب حالا کاش که به این وفادار باشن، کاش کسانی که میگن شک ارزش اصیل است، نه شک روشی، حتی شک ارزشی، کاش به این وفادار باشن. یعنی تو میگی آقا همه چی مشکوکه، خیلی خوب راجع به خودت هم بگو دیگه، بگو آقا این اتوریتی ما هم مشکوکه، این تمدن ما و فرهنگ ما هم مشکوک، کاش که اینجا میرو بگن. اما وقتی نوبت به خودشون میرسه، همه چی قطعی، متسلب، جزمی، واضح، ضروری، ابدی، لا یتغیر، کسی نمیتونه روش علامت سوال بذاره، همه میشه متون مقدس. چرا اینجوریه دیگه؟ قاعده بازی اگر اونه، همه جا باید رعایتش کرد. نوبت شما قاعده اونه، نوبت به ما که میرسه قاعده عوض میشه، بازی قاعده بازی رو عوض کرد. ما یک زمانی دوران مدرسه دانمایی گل کوچیک بازی میکردیم تو خیابون با این بچهای مدرسه‌مون، یه دروازه‌بانی بود تو تیم اون طرف، از رفقای ما سر خیلی خوبی بود. این وقتی که توپ رو رد می‌کردیم، اینا بچه‌ها می‌خواستن برن بهش گل بزنن، دروازه‌بان می‌فهمید دیگه اوضاع خرابه، دروازه رو به خودش بند داشت در می‌رفت، وای نمی‌استاد که دفاع کنه. چندین بارشون بچه‌ها می‌دیدن خب یه همچین قاعده‌ای، تخلف اینجوری، خطای اینجوری که اصلا تعریف نشده تو قاعده بازی. ما هند و اوت و فول و اینا هم داریم، خب اینا رو داریم، میفهمید اگه کسی هند بکنه یا خطا بکنه جریمش چیه، اما کسی دروازه رو با خودش برداره بره، اینو دیگه نمیفهمیم با چیکارش کرد. لذا بچه‌ها یه وقتا حق می‌گرفتن می‌زدنش که دروازه رو بذار سر جاش. اینا قاعده بازی رو رعایت نمی‌کنن. وقتی نوبت به ماست، این دروازه‌ها نوبت خودشونه، دروازه ثابت قطعی سر جاش باید بشینه تا اونا گل بزنن. نوبت به ما که میرسه دروازه بندن با خودشون میرن. این رو باید، این فرهنگ رو باید شناخت و تغییرش داد و اصلاحش کرد. کار سختی هم هست، اینا خیلی جسارت و جرأت میخواد. این شجاعت در ماها متاسفانه در خیلی از ماها نیست، در دانشگاه های ما، آزمایشگاه های ما که نیست، در پژوهشگاه های ما نیست. نه که نخواهیم ها، اصلا این تفکر تو ماها ضعیفه و تا یک همچین روحیه و شجاعت نظریه پردازی به وجود نیاد، تمدن جدیدی به وجود نمیاد. و امیدوارم این بحث کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی که مطرح شده انشالله تغییر بشه و به یک جایی برسه و این جسارت و جرأت داده بشه و این زمینه و امکان برای حرف زدن. میبینید همون مشکوکات یه مرتبه پس میشه جزمی. وقتی میگه آقا نظریه پرداز مسلمان، میگه آقا این که فوشه، نمیشن چیزی. نظریه پرداز فقط اونا باید نظریه بدن، ما باید اینا رو بلغور کنیم و هم بگیم حفظ کنیم و یه قدسیت مضاعفی برای نظریات خودشون قائل میشن که تقریبا طرح هر پرسش بنیادی رو از طرف متفکران غیر غربی در جهت نقد علوم انسانی غرب، نقد علوم تجربیشون، نقد معارفشون، نقد اخلاقشون. حالا اگه یک کسی این تضاد به وجود بیاد، حالا اگه یک کسی توانست بره به مریخ تو تکنولوژی و اینا غلبه کرد بر جو، یک کار مهمی انجام داد که کار با ارزشی است، این دلیل برای این میشه که اونا دیگه تو علوم انسانی هم درست دارن حرف میزنن؟ این دلیل میشه که در علوم، در مسائل اخلاق و الهیات هم دارن درست حرف میزنه؟ این معلوم میشه که عقل و شعورش هم شش برابر ما کار میکنه تو حوزه های دیگه؟ هر کسی در مثل طرف الان این مغالطه رایج، این مغالطه مهم است توی منطق، مثلا مغالطه خاصی است که جهت فضیلت در یک کسی رو نفهمی با یک جهت دیگه مغالطه بکنی. مثلا طرف یه ورزشکار، یه هنرپیشه است، خیلی خوب هنرپیشه است، خوشگله، فیلم قشنگ بازی میکنه، خیلی خوب، این یک ارزش. بعد طرف میاد مجله باش مصاحبه میکنه، نظرش راجع به فیزیک کوانتوم میپرسه یا نظرش راجع به مردم سالاری دینی. آهای چه من به خدا چی سرش میشه توی مسئله؟ ای که یک کسی در یک حوزه ای آدم برجسته ایست و قابل احترام هم هست، قابل احترام هست، واقعا هنر داره، این هنر من ندارم، تو نداری، اما ای که دلیل نمیشه که در یک حوزه دیگه ای هم باز ای براش اتوریته قائل بشی. دیدید ورزشکارا و هنرپیشه‌ها و اینا رو تو انتخابات ها میرن حزب دنبالشون، آقا بیا مثلا این دلیل میشه که آقا مثلا اگه طرف وزنه چقدر مثلا زده یا گل زده که اونها یه ارزشیه برای خودش، این دلیل میشه که این مثلا تو عالم سیاست یا فرهنگ هم یا مثلا ایشون اتوریته، ایشون چون اون کارو چون ورد نرزده اینجا هم دروش آقا چه ربطی داره با هم؟ این مغالطه ایست که اصلا تو زندگی های ما جاریش، این مغالطه غرب با ما هم کرده. یعنی میگه که آقا ببین چطور اینا رفت به مریخ، پس ببین چجوری لباس میپوشه من همجوری میپوشم، چه ربطی داره به مریخ رفتن او، چه ربطی داره به نحوه تغذیه و نحوه لباس پوشیدنش و نحوه حرف زدنش تو جامعه. همین امروز من تو اخبار خوندم که در کانادا نوشته یک سوم تجاوزهای جنسی در مورد بچه ها کودک آزاری انجام میشه توسط اعضای خانواده خودشون. حالا اگر یک کسی تو آمریکا یه آمار بیشتر از اینه، تو آلمان، تو انگلیس، اینا مثلا خیلی زیاده. حالا اگر اینا مثلا توانسته تو تکنولوژی تسلیحاتی قوی عمل کرده، تو آزمایشگاه توانسته، تو شیمی یا فیزیک عمل کرده، دلیل میشه که ما بریم این کاراشو هم بعد بگیم خب اونجا ببین اگه یه چیزی سرش نمیشد که اون کارو نمیکرد، پس حتما هم درست. و متاسفانه معمولا همین کاراشو یاد میگیرن بقیه، یعنی فقط همین رقصیدن و دیسکو و شراب و بی حجابی و بی عفتی ایناش یاد میگیره، اون بقیه قسمت دومش دیگه یاد نمیگیرن. اون جایی که اصل کاریه که آقا طرف میشینه مثلا یه دختر دانشجوی محقق اروپایی چند وقت تلویزیون نشونش میداد، میگفت من 25 ساله دارم راجع به قورباغه های فلان مرداب در گوشه فلان جای آفریقا دارم مطالعه میکنم، اصلا دارم اینجا زندگی میکنم 25 سال. این ارزشه، خب این رو یاد بگیری. چرا دانشگاه های ما و روشنفکری ما که اینا رو یاد نمیگیره؟ چرا یاد نمیگیری مثل یک دختر دانشجوی که اونجا 25 سال تمام عمرش رو گذاشته روی قضیه داره مطالعه میکنه؟ چرا از این ارزها چرا نداری؟ خب اون نکات مثبت رو یاد بگیرید، باید هم یاد بگیرید. و متاسفانه توی کشورهای شرقی و اسلامی، آسیایی، آفریقایی، اینا نسل جوان و روشنفکر نه وقتی میخواد خیلی روشنفکر بشه همین دیسکو و رقص و این چیزاش یاد میگیره. که اصلا به شما بگم اینا ربطی به رشد علم نداره. اغلب این بزرگترین متفکران، آدمای خلاق، مخترع و کاشف و نظریه پردازا، اغلبشون، نمیگم همشون، در خود غرب و شرق دنیا اتفاقا آدمایی هم که خیلی تابع شهواتشون نیستن. دقت میکنید؟ اتفاقا توشون خیلی آدمای اخلاقی هستن. اصلا آدمی اگر آدمی دنبال حقیقت نباشه و اینا، حاضر نیست که 25 سال ول کنه زندگیشو پاشه بره که آفریقا بشینه چیز کنه. آدم معلوم میشه خیلی فضیلت اخلاقی داره. این معلوم شه دنبال لذت و عیشنوشش نیست، دنبال کشف یه چیزیه. اینا جز به خطاها و مغالطه هاییست که تو ماها رائجه. و امروز اگه کسی بخواد علوم انسانی معرفتی غرب رو نقد بکنه، نمیگم رد کنه متعصبانه ها، نقد کنه مثل خودشو بحث کنه، انتقادی، اجتهادی، اون میشه یه چیزی در ردیف ارتداد و کفرگویی. و اینو تو ماها، تو دانشگاه های ما جا انداختن متاسفانه که تا میگه آقا روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، علوم انسانی دینی مسخره بکنه، مسخره میکنه. میدونی من میگه آقا، میگه جامعه شناسی دینی چی آقا؟ میگه جامعه شناسی دینی آقا جون یعنی مطالعه انسان و رفتارشناسی انسان اجتماعی در سایه انسانشناسی توحیدی و اسلامی. نمیفهمی؟ منش نمیفهمی؟ یعنی چطور جامعه شناسی مارکسیستی داری، اقتصاد مارکسیستی داری، اقتصاد لیبرالی داری، نوبت به اسلام کمونیسم اقتصاد میشه علم محض؟ میگه آقا اقتصاد علم محض دیگه، ایدئولوژیک نمیشه، پسوند عقیدتی بر نمیداره. اقتصاد مارکسیستی بود، لیبرالیستیش، کاپیتالیستیش هم هست، تا نوبت به اسلام اقتصاد اسلامی نه. اقتصاد علم، علم با ایدئولوژی کاملا حسابش جداست. یعنی چی؟ آقا به همون معنایی که اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیستی میگی داریم، به همون معنا اقتصاد اسلامی داریم، همون هرچی که هست. اگه به این معنا نداری به اون معنا نداری. ولی اصلا اجازه نمیدن راجع به قضیه فکر کنی، به شما تریبون نمیدن تو دانشگاه راجع به این قضیه بحث کنی، مسخرت میکنن. چرا؟ برای که از اون طرف آب اینا نیامده، اینا همین طرف آب میخواد تولید بشه. ولی تولید نباید بشه چیزی، برای که تولید کردن اولا جسارت میخواد، شخصیت میخواد، ثانیاً خلاقیت میخواد، انرژی میخواد. شما میدونید واقعا فکر کردن کار سختیه، ولی لذا اکثر ملت ها فکر نمیکنن، فقط مصرف میکنن، آماده خوار، مفتخور. اکثر ملت های جوری هم ملت خود ما هم داخل از مسائل زندگی همینطوری ما هم. ما الان جزء مصرف کننده ترین ملت های دنیایی. میگن الان ایران مصرف انرژیش به اندازه ملت چینه. چین میدونین 1,200,000,000,000 یعنی سرریز جمعیت مازاد بر میلیاردش چند برابر جمعیت ماست. وقت در ایران برق و نفت و سوخت و بنزین و اینا به اندازه کل ملت چین داره مصرف میشه. خیلی موجودات جالبی ما. بعد چقدر تولید میکنیم؟ چقدر تولید میکنه جامعه ما؟ تو علم مصرف کننده تو این جامعه، البته جامعه ایست که چند هزار سال برای ما ساختن. اصلا نظام شاهنشاهی، شاهان تاریخ همچین جامعه ای میخواستن. خود غرب هم که همچین جامعه ای میخواست، همین آمریکا و انگلیسی همچین جامعه رو میخواستن. اونا میخوان ما اینجوری باشیم. انقلاب امام آمد یک نقطه عطف جدیدی شد که از این بعد ما باید خودمون فکر کنیم، تولید کنیم، شخصیت داشته باشیم، رو پای خودمون بایستیم. اگه یه مقداری میخوریم که هم تولید کنیم، هم تولید علم کنیم، هم تولید عمل، تولید اقتصادی. این خطی است که باید جا بیفته و از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها باید شروع بشه. انقلاب کلیدش رو زد، استارتش رو زد. شماها باید در دهه‌های آینده فرهنگ رو ترویج کنید و جا بندازید. امروز این چیزایی که تحت عنوان عصر روشنگری غرب داره ترجمه میشه، این متواترات، میگن قابل چانه‌زنی نیست. اینا تنها فرهنگی رو تحمل می‌کنن که فرهنگ ترجمه است. پایان نامه‌هایی نمره قبولی میگیره و علمی میشه که یه چند صد تا رفرنس غربی داشته باشه، ولو اصلا طرف هم نفهمید اینا چی گفتن، فقط بنویس. حالا بین خودم ما که میدونیم چی جوریه، من مکرر میبینم دوستان پایان نامه میسن تا حد دکتری به مآخذی که اصلا نه رجوع کردن نه ربط مستقیمی داره با حرفشون، فقط میدونه باید 10 صفحه رفرنس خارجی یه قلمبه بیاره اونجا. پایان نامه هم داره قلمبه فقط منابع میشه که یعنی ببینیم چقدر علمیه. یه کسی یقش بگید چی گفتی تو پایین نامه، بعد معلوم میشه آقا رفتم 10 تا 5 تا کتاب و مقاله رو دیده، اونا رو به همدیگه دوباره با همدیگه مونتاژ میکنه، این میشه گفت مطالب از تو کتابا میاریم تو دفتره، تو دفتره دوباره میره تو کتابا، رونویسی و مونتاژ و سرقت اسمش میذاره اقتباس. دزدی کردی آقا دیگه، چقدر چیز تولید میکنیم مگه شما؟ این فرهنگ پایان نامه نویسی، این فرهنگ کرسی‌های دانشگاهی و علمی، این طرز تدریس، این طرز تحقیق، اینا باید عوض شه. و قدم اولش بیدار شدن و فکر کردن و ناراحت شدن. باید اول عصبانی بشید. من می‌خوام عصبانیتون کنم. اول عصبانی گفت طرف، بعضی هستن تا یکی تو گوشش نخوابونی گوش نمی‌کنه به حرفت. هر چی بگی بله بله اینجوری. یکی باید بزنه تو گوشش، برگرده بگه چی شد؟ بگه ها من همه می‌خواستم. من می‌خواستم بگی چی شد؟ حالا بهت میگم چی شد. این یاداوری تاریخ تمدن اسلام، این همون سیلی است که به گوش ما نواختن. سقراط میگفت من خرمگسم، میگفت من خرمگسم و به جان این وضعیت حاکم و این جامعه فرهنگی و این فرهنگ مسلط در جامعه میافتم. جامعه ما احتیاج داره به خرمگس که پیله کنه و بگزه، بسوزونه تا یه مرتبه بیدار بشه و بگیم که عجب، ما 100 درجه استعداد و توان داریم، داریم از 0.5 درجهش استفاده میکنیم. چرا؟ این همون چیزیست که میگه اون پایان نامه و اون تزی رو قبول داریم که منقولات تعبدی که از دانشگاه‌های غرب سرازیر شده قبول کنیم. اینجا خط قرمز است و لذا در اقتصاد و هنر و حکومت و تمدن اینا میگه اسلام و غیر اسلامی نداریم، یعنی ما مترجم میخوایم، ما مولد و متفکر نمیخوایم. این چیزیست که بهش میتونیم بگیم انگیزسیون مدرن، یه جور تفتیش عقاید مدرن و جدید. این یه تهجر اسکولاستیکی جدیده، مد جدیده که بر دنیا حاکم شده. این همه خط قرمز در اثر این ادبیات ترجمه بدون تفکر رسم شده و کاری کردن که ما حرف میزنیم، ما هممون ما خودمون حرف میزنیم اما حرفای خودمون رو نمیزنیم. ما گفت ما فکر نمی کنیم، ما فکر میشنیم. این مشکل اصلی ماست و نمیخوایم من بگیم که آقا بعضی میخوان پهلوان بودن خودشون اثبات بکنن، پهلوان بودن دیگران رو انکار میکنن. ما نمیخوایم فضائل دیگران رو انکار کنیم تا فضائل خودمون رو اثبات بکنیم. خیلی متشکرم و